فکر کنی؟ وقتی روزت رو با چند صفحه کتاب شروع کنی، وقتی برای خودت هدف داشته باشی، میشی یکی از همون آدمای خوبی که جهان رو زیباتر میکنن. همونا که از وجودشون انرژی مثبت به فکر و روان آدما نفوذ میکنه و با نگاه و کلامشون حال دیگرون رو خوب میکنن. مثبت که نگاه کنی همه چیز دنیا خوب پیش میره. آدما همشون خوبن و هیچ مشکلی لاینحلی نیست. مثبت که نگاه کنی مهم نیست که امروز چه روزیه، که چند شنبه است. تو آروم و مهربون و عاشقی، عاشق زمین، عاشق هوا، عاشق تمام آدما، و جهان پنجره ایست که از افکار تو باز میشه. بخواه که خوب ببینی، بخواه که خوب باشی، بخواه که حال زمین و زمانت خوب باشه.
عزیزان جان، وقت خداحافظی امروز رسید، اما یادتون باشه که ما در سبامک با انرژی شماست که جون میگیریم. از خدا میخوام که هیچ وقت غبار غم روی آینه دلتون ننشینه و ایران عزیزمون همواره در اوج شکوه و آرامش باقی بمونه. من و همه همکارانم که پا به پای هم برای شما برنامه ساختند، صمیمانه ترین درودها رو نثارتان میکنیم و شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
تبلیغاتی نیست، لطفاً با دقت گوش کنید.
خب بذارم گوشم، فکرم آهنگ میخواییم بخش کنید.
به نام خداوندگار نور و روشنی و سلام به همه هموطنانم، ایرانیان شگفت‌انگیز و حماسه آفرین از هر کجای این کشور زیبا که شنونده ما هستید در رادیو سبا. خیلی خوشحالیم که لحظه هامون رو به بودن شما گره زدیم.
رادیو سبا یک قطعه از ایرانه.
برای حالا الانم خوب،
یه سه آرامشی داد بهم.
واقعا بگم لذت بردم، اگه بگم نبردم دروغ گفتم.
عالی بود،
عالی.
بریم آقا.
آبرای آنکه ایران گوهری تابان شبان، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم.
رادیو سبا، صدای شادی آفرین مردم حماسه ساز ایران.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده ایم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم. از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی رهبر شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
صدای آرامش بخشی بود. دلم تنگ شد.
آمریکا و اسرائیل بدونن ایران تا مردان غیور داره، تا شیر زنانی مثل ما داره، نمیذارن این پرچم روی زمین بیفته. پاینده باد ایران.
از همین جا، از تو همین خیابون بهشون قول میدم که تا آخرین قطره خونمون پای این کشورمون هستیم و نمیذاریم زحماتی که تو این 30 سال کشیدن پایمال بشه.
ولی احساس میکنم که کنار همدیگه چقدر قشنگ شد، چقدر اصلا هدفمند شد. الان میتونه یه تغییری واقعا ایجاد کنه با این حرف آقا. اینجوری بهش نگاه نکرده بودم تا حالا که وحدت و انسجام مثلا بتونه نقشه ها رو به هم بزنه.
که شهید شدن مثلا من دلم واقعا واسه صداش تنگ شده.
سال پیش در چنین روزهایی و بعد از جنگ 12 روزه، هنگامی که او هنوز بین ما بود، بارها درباره تبیین صحبت کرد. ایشان در بیانیه گام دوم تصویری از توطئه محاصره تبلیغاتی را پیش روی همگان قرار داد. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی در مقابل ملت ایران، و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز مشاهده شدند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.
روز اربعین سال 1400 بود که حضرت آقا حکم تاریخی جهاد تبیین رو صادر فرمود. حضرت آقا خطاب به دانشجویان فرمودند
که شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
از اون تاریخ به بعد پشت سر هم در اغلب سخنرانی ها بحث جهاد تبیین مطرح بود. بله. آقا فرمودن جهاد تبیین رو جدی بگیرید.
جهاد تبیین رو جدی باید بگیرید.
آقا بعدش فرمودن کار بزرگ زینب کبری جهاد تبیین بود.
بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت.
دیگر بعدش آقا فرمودن خدایا ما رو جز مجاهدان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار.
دیدار بعدیش آقا فرمودن هیئت کانون جهاد تبیین.
هیئت کانون جهاد.
دیدار بعدیش آقا فرمودن جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است.
جهاد تبیین یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است.
به همین صورت حضرت آقا جهاد تبیین رو بیان کرد.
یادم می آید بارها جوانان را به تبیین دعوت می کردند و از مسئولان می خواستند که هوشیار باشند، اما بر این نکته تاکید داشتند که نگاهمان به نقشه دشمن باشد، نقشه ای که هدف اصلی آن القای ناامیدی در بین مردم است. او جهاد اساسی جوانان را غلبه بر توطئه یأس‌آفرینی دشمن می دانست و می فرمود شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید، این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ یه کار که نمونه دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف و واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای نسته برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین برای محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کنه.
بارها ایشان فرمودند که مراقب روایت ها باشیم تا حقایق را وارونه جلوه نکنند. دشمن در صدد از حقایق را آنطور که خودش می خواهد روایت کند. با تصویر سازی غلط سعی می کند افکار ملت ایران را منحرف کند. هم تصویر غلط درباره ایران، هم تصویر غلط درباره خودشان، هم تصویر غلط درباره اوضاع منطقه.
مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. از زبانهای مختلف، از هنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف، تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باطوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گیره، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح.
او در مقابل روایت‌های نادرست دشمن و وارون جلوه دادن حقایق ایستاد و با توصیه‌های پدرانش همه را با واقعیت‌ها آشنا کرد و راه درست را پیش پا قرار داد. حالا همه ماندند و نقشه راهی که او برایشان باقی گذاشت.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین.
هیئت همیشه جنگ داشته، یا به این زبان یا زبان دیگر کوشاترین منطقه در جامعه بوده.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
یکی از بزرگترین به نظرم وظیفه مداها و شاید یکی از مؤثرترین افراد تبلیغاتی رسانه‌ای مداها باشن که گاهی از سخنرانا هم به فرمایش آقا اثر کلامشون بیشتره.
مداهی مرکز تبیین هست و بر همین اساس شعر اصلی ترین خوراک تبیین و جهاد هست در راه اهل بیت و زنده نگاه داشتن راه و مسیرشون.
همطور که حضرت آقا فرمودن، اونایی که واقعیت ها رو میدونن نیان و ننویسن و نشر ندن، یه عده میانی چی دیم در روز با فرمایشات حضرت آقا که تو این سالها واقعا هرچی فرمودن همش مکتوب مشخصه، منتها عمل کردن به این فرمایشات مهمه.
مایه کار مدایی یعنی دفاع، یعنی قیام. اینی که از مدایی بگیرن چیزی ازش نمیمونه.
حرف بزنید، تبیین کنید، برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه، محل بیان است، محل بیان مهمترین مفاهیم معارف اسلامی و معارف علوی هیئت است. پروردگارا هیئت‌های ما رو هیئت‌های امام صادق پسند قرار بده، ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
وقت همه شما به خیر باشه دوستان خوبم. داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان ظهر به افق تهران. موعد اذان رو خدمتتون اعلام میکنم که ساعت 12:10 خواهد بود. التماس دعا. پروردگارا، معبود من، روح و ذهنم پر شده از افکار بی‌معنی و پوچ که هیچ ثمره‌ای برای زندگیم ندارند. به من آرامشی عطا کن که بند بند وجودم را در تو گم کنم
و خودم را در کلمات تو معنا بخشم.
دارن عظیم میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری با درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده ی تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت غور دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز، لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین می‌تابد و سایه‌ای آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی می‌رویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قرصه که تا تهش با من، همه دنیا حتی ازم دوشم، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
آسمان را به ضیافت چشمانت فراخواندم، در لحظه‌ای که غزل چاره دلتنگی است، نبض ثانیه‌ها به شماره افتاده و باد عطر پیراهن تو را در رگ ثانیه‌ها می‌ریزد. دنیا با تمام هیاهویش سکوت می‌کند به احترام این عاشقانه، به احترام این قرار بندگی. سلام و درود به دلهای نورانی و قلبهای وسیع شما شنوندگان عزیز. خوش آمدید به لحظه هایی که بوی آسمان میدن و دل رو آرام آرام به سمت خدا میبرن. چه زیباست که در این وقت ناب کنار هم جمع شدیم تا با ذکر خدا دلهامون رو روشنتر و جانهامون رو سبکتر کنیم. تا حالا در مورد دلهای نورانی چیزی شنیدین؟ همون دلهایی که وقتی با صاحبشون هم کلام میشی انگار یه ذره از آرامش بهشت رو میپاشن توی روحت. اصلاً دل نورانی یعنی چی؟ ببین رفیق، دل نورانی داشتن یه تسبیح و چرخوندن مدام و قیافه حق به جانب گرفتن نیست. دل نورانی اون دلیه که توش خدا نشسته و بقیه احساسات مثل حسادت، کینه، بخل و غرور محترمانه ریخته شدن بیرون. دل ما هم مثل یه آینه است. اگر غبار بدجنسی و خودخواهی روش بشینه دیگه نوری رو منعکس نمی کنه. اما اگه پاکش کنیم نور خدا توش برق می زنه. شاید شاید این سوال براتون پیش بیاد که ویژگی‌های کسایی که دلشون بزرگ و نورانیه چیه؟ جونم براتون بگه دلشون اونقدر بزرگه که با یه تیکه سنگ مثل یه حرف زشت یا یه رفتار بد متلاطم نمیشه. میبخشن نه چون طرف مقابل لایق بخششه، بلکه چون خودشون لایق آرامشن. کسی که دلش نورانیه عیب مردم رو جار نمیزنه. ضرب المثل معروفی هست که میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. عکسش هم صادقه. آدم نورانی تو همه یه ردی از خدا میبینه. آرامش عجیبی دارن. وقتی باهاشون حرف میزنی استرست کم میشه. انگار یه منبع انرژی دارن که به هیچ سیمی وصل نیست جز سیم اتصال به خدا. اگر میخوایم چراغ دلمون روشن باشه، این چند تا قدم رو باید برداریم. تا وقتی پارچ پر از آب گلالود باشه نمیتونی تو شربت بریزی. اول باید کینه ها رو خالی کنی. اگر از کسی دلخوری، همین الان توی دلت براش آرزوی خیر کن و رهاش کن. به قول معروف دل نورانی چراغ خونه است. دلی که توش مهربانی باشه خودش راه رو روشن میکنه. بزرگان معنوی میگن نوری که تو دل میاد خیلی به لقمه‌ای که میخوریم و حرفی که میزنیم بستگی داره. حرف تلخ، غیبت کردن و قضاوت بیجا مثل فوت کردن به شمع دله، خاموشش میکنه.
یا ابا ذر اذا دخل النور القلب انفسح القلب و استوسع. وقتی نور هدایت الهی در دل کسی وارد بشود، اون دل گستره وسیعی پیدا می کند، آماده پذیرش حقایق می شود. در آیه قرآن می فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اینه. البته همونطور که بارها عرض کردیم اراده هدایت انسان از سوی پروردگار کتره ای نیست. عمل خود ما یکی از مهمترین عوامل برای این است که اراده الهی به هدایت دل ما و نورانیت دل ما تعلق بگیره. یکیش اینه، عمدش این است. عوامل دیگری هم هست. قلت فما علامت ذلک به ابی انت و امی یا رسول الله. جناب ابی ذر میپرسه خب حالا علامتش چیه که نور در دل کسی وارد شده باشه؟ دل نورانی با دل غیر نورانی چیه؟ اینم از موارد اشتباه ها. دیدید بعضیا میگن آقا برو دلت پاک کن. به این چیزا نماز چیه؟ روزه چیه؟ گفتن درویش نماز نمیخونی، روزه نمیگیری. گفت نماز چیه؟ روزه چیه؟ من نادعلی میگم که پدر جد همه ایناست. حالا بعضی ها اینجوری هن. نماز و روزه و عبادت و اجتناب از گناهان و اینا رو براش اهمیت قائل نیستن. هم تو زبانش میگن آه دلت پاک باشه، دلت صاف باشه، دلت نورانی باشه. خب دل نورانی علامتی داره. چجوری آدم بفهمه که دلش نورانیست؟ علامت دل نورانی ایناست. الانابت و الادار الخلود، میل و کشش و رجوع به دار خلود در دل باشه. که این دار فنا، دار بلا که ما درش هستیم دامن انسان رو نگیره، انسان گرایشش به اون طرف باشه. و تجافی عن دار الغرور، دامن برچیدن از دار غرور، دار فریبها، انواع و اقسام فریبها در این محیط زندگی انسان، یعنی همین دار دنیا و همین فضای زندگی دنیوی وجود داره. از اطراف همینطور هی دل انسان رو میکشن، دامن انسان رو مثل خارهایی که بگیره دامن انسان رو میگیرن. انسان تجافی کنه، تجافی یعنی خودشو بالا بگیره، دامن برچینه. تجافی در صلات یعنی انسان ننشینه رو زمین، هم دور رو سر پنجه و روی انگشت دست قرار بگیره. این تجافی. ول استعداد للموت قبل نزوله، خودشو آماده مردن بکنه قبل از اینکه مردن بیاد. مردن که نمیگه تو یک ساعت دیگه هیچ کدوم از من و شما خبر نداریم که چه خواهد شد. آماده باشیم برای مرگ. این علامت نورانی بودن دل ایناست. اینجور نیست که به لقلقه زبان و به ادعای واهی و ابلهانه انسان خیال کنه که بله ما دلمون پاکه، ما بله عملی نداریم اما دلمون پاکه. خب دل پاک، دل نورانی علامتی داره، علامتش هم این هاست.
شبیه سینه من زبر همت نظری کن، به کوچه باغ دلم زرحمتت